یه دفعه نخوندیم، معطلتون نکنم. همونجا میره مدرسه، میره حوزه ثبت نام میکنه، چند وقت درس میخونه، میره اصفهان 5 سالی مدرسه صدر اصفهان، بعد میره نجف. در یه جمله بگم، میرسه به جایی که میشه استاد شخصیت هایی مثل علامه محمد تقی جعفری رضوان الله، مرحوم آقای بهجت، مرحوم آیت الله میلانی، خیلی به ایشون علاقه داشتن. بد نیست حالا اینو گفتم یه جمله رو اضافه کنم. همین علامه محمد تقی جعفری میگه من درس کفایه میخوندم تو حجره مدرسه، یه روز رفتم درس بخونم، یه نگاهی کرد گفت برای چی اومدی؟ گفتم درس دیگه، مگه ساعت درس ما نیست؟ فرمود تمام شد. گفتم چی تمام شد؟ درس که تمام نشده، سال تحصیلی هم تمام نشده، چی تمام شد؟ فرمود من تمام شدم، برو. گفتم آقا چی میگین؟ گفت هیچی دیگه، فردا بیا جنازه منو ببین. گفتم آقا یعنی تمام؟ گفت تمام. گفتم پس آقا درس نمیگید، یه نصیحتی به ما بفرمایید. یه نگاهی کردن، یه شعر خوندن، فرمودن تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. همین یه شعر رو، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله میلانی، ببینید تو خاطراتشون هست که میگن اون شب ما تا پاسی از شب خدمت ایشون بودیم، چیزایی گفتن. فردا صبح رفتیم، این عبارت باز من نمیخوام عبارت رو دست ببرم، مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن صبح که رفتیم جنازش تو حجره بود، تعبیر آقای بهجت این بود، میفرمودن مثل عروس در حجله، مثل عروس در حجله از دنیا رفت. یه آیه قرآن، یه صدای قرآن تحول در زندگیش ایجاد کرد. خدا فردا بگه این نامه بود، این نامه رو چرا نخوندی؟ بگذرم. امیر مؤمنان میفرماد داریم خطبه 176 رو میخونیم راجع به قرآنه، و علمو انه شافع مشفع، بدانید قرآن شفاعت کننده است که حتما شفاعتش پذیرفته میشه، و قائل مصدق، گوینده است که هرچی بگه تصدیق میشه، و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر که قرآن از شفاعت کنه شفاعت قرآن پذیرفته میشه، و من محل، نقطه مقابل، من محل به القرآن، هر که قرآن از شکایت کنه صدق علی، شکایت قرآن پذیرفته میشه. فراوان روایت داریم فرد قیامت قرآن شافع یه عده، شاکی یه عده، از ما شفاعت میکنه یا شکایت میکنه نمیدونم، ببینیم زندگیمون چجوریه. عرض کردم یه مرحله تلاوت قرآنه، یه مرحله سخن گفتن با قرآنه، یه مرحله تأثیر قرآن بر جان انسانه، یه مرحله اگه آدم اینجوری زندگی کرد مرگ با قرآنه، و مرحله آخر حشر با قرآنه. دیدید ما تو دعاها آخر سخنرانی ها گاهی دعا، پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران. آیا ما میتونیم با قرآن زندگی کنیم؟ میتونیم با قرآن بمیریم؟ ما را با قرآن محشور بگردان. بله، اگه با قرآن زندگی کرده باشیم حتما با قرآن میمیریم و حتما با قرآن محشور میشیم. اگه با قرآن زندگی نکرده باشیم چطور میشه با قرآن بمیریم؟ چطور میشه قرآن محشور بشیم؟ چطور میشه قرآن از ما شفاعت کنه؟ تو وصایای از زهرا سلام الله علیها شنیدید دیگه، تو منابع قدیمی ما هست، صدیقه طاهره سلام الله علیها وصیت کردن به امیر مؤمنان ان یجلس عند رأسها قبالة وجهها، علی جان وقتی منو دفن کردید بنشین بالا سرم روبروی صورتم، و یکثر من تلاوت القرآن، زیاد برام قرآن بخوان. انه شافع مشفع و قائل مصدق، هر که قرآن از شفاعت کنه پذیرفته میشه، و من محل بالقرآن یوم القیامه صدق علی، فانه ینادی مناد یوم القیامه، فرد قیامت منادی ندا میدهد، الا ان کل حارث مبتلا فی حرثه و عاقبت عمله، هر کسی گرفتار عاقبت عملشه، هر کسی گرفتار بذری است که در دنیا پاشیده، غیر حرست القرآن، مگر کسانی که با قرآن مأنوس بودن، فکونوا من حرثته و اتباعه و استدلوه علی ربکم، با قرآن خدا رو بشناسید، و استنسهوه علی انفسکم، از قرآن بخواید که شما رو نصیحت کنه، علی انفسکم. چرا ازم میفهمد علی؟ یعنی خودتون رو بر قرآن عرضه کنید، هرچی قرآن میگه بپذیرید، نه اینکه آراء خودتون رو بر قرآن تحمیل کنید. لذا بعدش میفرماد وَتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، در برابر قرآن نظرات خودتون رو نادرست بدونید، متهم کنید، حرف خودتون رو به قرآن تحمیل نکنید، در برابر قرآن بنشینید، از مائده قرآن استفاده کنید. وَسْتَغِشُوا فِيهِ اَهْوَاءَكُمْ، این خطبه 176 نهج البلاغه امیرمون سلام الله علیه، جاهای متعددی راجع به نقش قرآن، توجه به قرآن امیرمون بیاناتی دارن، یکیش همین هست. خدای به حق محمد و آل محمد، ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران، ما را با قرآن محشور بگردان. خدایا فردای قیامت قرآن رو شفیع ما قرار بده، قرآن رو شاکی از ما قرار نده. عرضم تمام. یادآوری کنم، میدانید فردا دهم ماه رجب میلاد جگرگوشه امام رضا علیه السلام، پاره تن امام رضا، امام جواد سلام الله علیه است. 13 رجب ولادت مولایمون امیر مؤمنان سلام الله علیه. انشاءالله این اعیاد رو با عظمت برگزار کنیم. خدایا باز هم تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون نصیب و روزی همه ما بگردان. خب چون ایام شادی اهل بیت، ولادت اهل بیت علیهم السلام، اجازه بدید من با همین سلام به ساحت مقدس امام جواد علیه السلام عرضم رو به پایان ببرم. ماه دعاست، ماه عبادت، ماه رجب در حالات امام جواد علیه السلام هست. شخصی میگه من در ایام حج در روز عرفه امام جواد علیه السلام رو در صحرای عرفات دیدم، از اول وقت ظهر که وقوف در صحرای عرفاته امام نمازشون رو خوندن، بعد دستانشون رو به طرف آسمان بلند کردن، مشغول دعا بودن، الا ان افاضه، تا غروب، از ظهر تا غروب مشغول دعایی در صحرای عرفات بودن. میگه ندیده بودم کسی اینقدر توانایی داشته باشه بر دعا. به هر حال قدر بدانیم انشاءالله ماه دعا و مقدمه ماه شعبان و ضیافت الله ماه رمضان هست. السلام علیک یا مولانا یا ابا جعفر یا محمد ابن علی یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکلنا و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها به عظمت امام جواد نسألک اللهم و ندعوک یا الله. پاره تن امام رضا ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان ذوی حقوق شهدا امام شهیدان رضوان الله علیه، خدای همه رو مهمان سفره نورانی امام جواد علیه السلام قرار بده. روح و ریحانی از این مجلس به ارواحشون عاید واصل بگردان. علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظم مؤید و منصور بدار. مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، در فرجشون تعجیل بفرما. و عجل اللهم فی فرج ما.
اللهم صلی علی محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
ویژگی‌های قرآن رو در برنامه بربال سخن شنیدیم که توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی بیان شد. تکرار این برنامه هم امروز ساعت 13 تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. فردا میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست. پیشا پیش تبریک میگیم میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام و همچنین میلاد با سعادت امام اول شیعیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، و انشالله که همه ما الگومون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در زندگیمون باشه. و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سروش آسمانی باشید.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. سوره یونس آیه 5. او خدایی است که خورشید را ضیاء و قمر را نور قرار داد و برای این قمر منازلی تقدیر کرد تا عدد سالها و حساب را بدانید. ما خلق الله ذلک الا بالحق. نظام هستی بر حق استواره. نظام حق دارد که ذره ای خلل در آن نیست. تفصیل می دهد آیات را برای کسانی که می دانند، در پی علمند. فضای آیه این چنینه: از صورت و صورتون مکیتون. آیه 3 سخن از مبدع داشت و آیه 4 سخن از معاد دارد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. این رب شما این چنین است که آسمان و زمین رو با مدیریتی دقیق اداره می کند. تفصیلش اینه: هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا. آیه بعدی: ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. باز در آیه 4: الیه مرجعکم. سخن از معاد به میان آمد. تفصیلش: ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. قرآن یک کتاب کلاسیک نیست، ولی کتاب کاملا دقیقیه. الفصل الاول، الفصل الثانی، الفصل الثالث توش نیست، اما در این حال چینش قرآن خودش از وجوه اعجاز قرآنه. فصاحت قرآن یک وجهه، بلاغت قرآن یک وجهه، محتوای عمیق قرآن یک وجهه، اخبار غیبی قرآن یک وجهه. قرآن اعجازش من وجوه عدیده هست، یکیش چینش زیبای قرآن هست. پس این دو آیه، آیه 5 و آیه 6، تفصیل آیه 3 هست. رب شما آسمان ها و زمین رو در 6 مرحله آفرید. ثم استوى على العرش، استیلاء بر عرش دارد. یدبر الامر. خب جلوه ای از این تدبیر چیست؟ یک جلوش اینه: اگر زمین و زمینیان نور ماه و نور خورشید را توامان نمی داشتند، اصلا زندگی مقدور نبود مطلقا. یا اگر نور شمس بود نور قمر نبود، زمینیان مدام آب می شدند. اگر نور قمر بود نور شمس نبود، اون حرارت بایسته که برای تداوم زندگی لازم است نبود. و اگر این تقویم طبیعی نبود، تقویم طبیعی گردش ماهه، از هلال شروع میشه تا محاق، اول یه خط باریک، کم 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 در ماه شب 14 همش ظاهر میشه، بعد کم 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 تا شب آخر در محاق فرو میره. خب چه تقویمی طبیعی تر از این؟ زندگی که بی سامان نمیشه، این همش تدبیر ذات مقدس ربوبی هست. این خود دلیل روشنی است بر این که ربی حکیم، خالقی مدبر، جهان هستی رو داره اداره میکنه، اداره مدام. آیه یبدأ الخلق الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده، یبدأ فعل مضارع است، یعنی دائم این بدء الخلق ادامه داره. جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، دائم این تدبیر هست. و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب، معنای این سخن این است که به همون میزان که جبر محکوم است، جبر اغلایی نیست، به همون میزان تفویضم اغلایی نیست. این آیه ضد تفویضه. اینطور نیست که خداوند عالم رو خلقت کرده باشه و رها کرده باشه، نه، آن به آن تدبیر هست که این نظام منسجم در این جهان هستی برقرار است. و خوشا به حال اونها که دل به این خالق ببندند، در پی رضای او باشند و بس، که دیگه هیچ غمی نخواهند داشت. خب در این آیه شریف به نظر میرسه که تنها واژه‌ای را که داریم و باید همراه با تفسیرم بحث کنیم واژه ضیاء هست. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. اولین نکته لغوی تفسیری این آیه شریفه این هست که مل مراد من الضیاء و مل مراد من النور، اونی که در نگاه اول انسان بهش میرسه، این که ضیاء اقوای از نوره. اولا مرقوم بفرمایید که در باب این که ضیاء آیا مصدر است یا جمع خلافه. برخی از کتاب‌های لغت مصدر دیدندش، بعضی جمع دیدند. مرقوم بفرمایید زاء یزوء زوءا و ضیاء، زاء یزوء زوءا و ضیاء، مثل عاد یعود و عودن و عوادا. بعضی چنین نظری دارند از لغویین و از مفسرین. برخی معتقدند که ضیاء جمع زوعه، مصدر نیست، مثل سیات که جمع صوته، هیاز که جمع حوز هست. عرض میکنم که برخی از مفسران خواستن از این جمع بودن یک نکته علمی قرآنی رو عرضه کنند، و اون نکته آن است که بگویند که 1400 سال پیش قرآن به حقیقتی اشاره کرده که اخیراً علم بهش رسیده، و اون اینکه انواع رنگ ها در ضوء خورشید جمع اصطلاحا میگن هفت رنگ و میگویند ببینید قرآن چقدر دقیقه. گفته ضیاء، ضیاء یعنی نورها، و الذی جعل الشمس ضیاء، نورها قرار داده. لکن به نظر میرسی که این نکته علمی معارض است به این که ما هم این هفت رنگو داره. مال فرق بین اوما؟ بنابراین اولا مسلم نیست که ضیاء جمع باشه، ثانیاً اگر جمع بود به چه دلیل اشاره به این داشته باشد؟ چه بسا نظر به کمیت نور داشته باشه که نور شمس خیلی بیش از نور قمر هست. همینجا پرانتز میخوام یک نکته بگم و زودم رد شم، وای نیستم. دهه 40 یعنی 40 تا 50 و اندکی قبلش، دهه این حرفا بود، پیشگویی های علمی قرآن تا میرسیدند به یک چیز جدید علمی تجربی سعی داشتند زود اینا گره بدن به قرآن. تقریبا میتونیم بگیم آقای بازرگان از پیشگامان این نحوه طرح دینه، دین تجربی، دینی که ایشون اگر میتونست میرفت سراغ این که خدا رو در لابراتوار نشون بده. یک چنین وضعی کتابی نوشتیشون به نام راه طی شده که تقریبا تحلیل علمی تجربی درش موج میزد. یادم هست در آخرین سال عمر شهید آیت الله مطهری در این حسینیه ارک تدریس بحث شناخت داشتن. اونجا ایشون اسم این راه طی شده را راه بیراه گذاشت. ذره بی انتها، راه طی شده، مطهرات در اسلام، مثلا این که اسلام گفته تیمم کنید روی خاک، خاک خواص فراوانی داره، پنیسیلین از خاک درست کردن، فلسفه تحریم گوشت خوک، انگلی در خوک هست که اون انگل آدم بخوره آدم بیچاره میشه. دهه دهه این حرفا بود. در فضای همین دهه مقدمه ای دارد شهید مطهری در اول اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5. این مقدمه رو همین امشب برید ببینید، زیاد نیست ولی خوندنیست. تأکید میکنه بر این که نمیتوانید دین رو فقط با ابزار تجربه مطرح کنید. شما این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو با چه معیار تجربی میخواهید معنا کنید؟ و اصولا این نحوه طرح دین انحراف هست. عرض میکنم این تفسیر این چنینی که ما فرضیه های ثابت نشده را گره بدیم به قرآن و اعتقادات رو گره بدیم به تجربه، این آفت. شما اگر گفتید که فلسفه تحریم گوشت خوک اینه که انگل داره، خوب میاد یه روزی همین علم میگه ما این انگل رو از بن از بین